بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه أن في تعارض البينات إذا كان المال في يد أحد المتخاصمين يقدم بينة الداخل يعني ذي اليد مطلقة سواء كان بينة أحدهما أكثر أو أعدل وأما إذا كان المال بيدهما أو خارجا عن يدهما فحينئذ يقدم بينة أن كان بينته أعدل أو أعدل البينتين لو تساوت البينتان من حيث العدالة يقدم بينته من كان يعني قول من كان بينته أكثر عددا فأما لو تساوت البينتان من حيث العدالة ومن حيث العدد فلو كان المال في يدهما معا يحكم بالقرء ولو كان خارجا عن يدهما يحكم بالتنسيف هذا محصل الجمع بين نصوص المقام وما ورد في كلام شيخ الطائف من حمل بعض النصوص على المصالحة لا وجه له و حتى النصوص الواردة في التنسيف حمله على يعني حمل هذه النصوص على وجه المصالحة على نحو المصالحة أيضا هذا خلاف ظاهر هذه النصوص ثم يقول الكلام في كتاب قاض إلى قاض والمعروف بين الأصحاب والفقهاء عدم جواز كتابة قاض إلى قاض يعني عدم الاعتبار بالكتابة عدم الاعتبار بالكتابة وعلّلوا ذلك بوجوه منها الإجماع لكن الإجماع غير محصل لتسريح مثل الشهيد في المسالك أن هذا مشهور بين الأصحاب ولصراحة بعد القدماء بالمخالفة فالإجماع غير محقق والمحقق إنما هو المشهور بين الأصحاب وأما الوجه الثاني احتمال تزویر و مکر فی کتابه علل بذلك كثير من الفقهاء و هذا الاستلال ايضا يمكن رده و انه مع الامن من التزویر و الاطمئنان من عدم التزویر هذا الوجه ينتفي و ينهدم من اساسه فهذا الوجه غير وجيه نعم مع احتمال التزویر و عدم الامن من التزویر يمكن القول بعدم اعتبار الكتابه فإطلاق القول بعدم اعتبار الكتاب معللا بهذا الوجه هذا غير وجيه هذا الوجه لا يصلح لإثبات عدم جواز الكتابة مطلقا عمدة الدليل في المقام النص الوارد دل النص على عدم جواز الكتابة وأفتى المشهور بهذه النصوص فينجبر ضعفها بعمل المشهور فالأمدة النصوص الدالة على ذلك ومعتددا يعني بفتوى المشهور تفسير إنك در اون مسألة قبل عد كريم در زيل كلام شيخ توسي در اون جمع بعضی از نصوص رو هم کرده بودن به صورت تصالح خب این حمل ملزمی ندارد ما چنین حمله بکنیم وقتی که بتونیم به ظاهر روایت اخذ بکنیم و جمع عرفی بین این نصوص بکنیم ملزمی برای این که یعنی وجهی برای این که ما این هم برخلاف ظاهر بکنیم نیست هم لجعلتها در اون خبره اسحاق و هم نصوص تنصیف که جعلتها دارد همه اینها ظهور در حکم دارد در مقام قضا و این عبارت ایشون که دارد که فعم و خبر اسحاق ابن عمار ان من حلف کان الحق له این دارد که فمحمول على انه اذا استلح على ذلك لعنا بینا ترجیب کثرت شهود و القرعه این درست نیست چون بینا ترجیب کثرت شهود و القرعه خب باید جایش رو ما پیدا بکنیم در این نصوص با توجه به نصوص دیگر محلش رو پیدا بکنیم کثرت شهود اونجاییست که در حقیقت مال در دست هر دو باشد یا یکی از این دو باشد و شهود کثیر باشد خب این در جای خودش هست اما اگر چنانچه کثرت شهود نباشد این موثقه اسحاق در جایی است که کثرت شهود نیست و عدل البینتین هم نیستن خب در اونجا دو صورت دارد اون نسی که میگه تنصیف در جاییست که خارج از ید وارد شده باشد موردش هم تصریح کرده خب ما اون مورد تصریح رو میگیریم قاعده اینه دیگه باید ما به اون عمل بکنیم و اینکه این نصوص تنصیف رو حمل کنیم به مصالحه اینجا وجهی ندارد وقتی که به ظاهرش اخذ میکنیم موردش هم خاص هست در مورد به موردش هم تصریح شده خب ما اگر دو طایفه روایتی داشته باشیم یه طایفه موردش عامه روایت دیگه موضوعش چی است آقا اخصه این اخص حکم برخلاف اون دارد اون نصیحی که قرعه میگد موضوعش اهمه از این که در ید هر دو باشد یا خارج از ید هر دو باشد این روایتی که روایت صحیحه و موثقهی که تنصیف دارد اینجا در موردش تصریح دارد اذا کان المال خارجن ان یده ما خود در خود نص اومده اصلا خب موردش اصلا مخصوص اینجاست وقتی که اینجور شد خب ما چیکار باید بکنیم خب معلومه که نسبت سنجی بین دو دلیل به حسب موضوع هستی که خاصه یکی عامه خب این حکم چون مخالفه این حکم مخالف قرعه که تنصیف باشد مخصوص میشد به کجا آقا به اونجایی که خارج از هر دو باشد اون یبقا اون مورد دیگری که در تحت قرعه بود به اونجایی که مال در دست چی باشد آقا هر دو باشد عکس میکنیم به اون قرعه در جا خوش اخذ میکنیم و این نصوص نسل مخالف تقیید میزنیم اطلاق اون نصوص قرعه رو، اینجور میشد دیگه. بله، در هیچ یک از نصوص قرعه اگر شما پیدا کردید که داشت که مال خارج از یه حده باشد، اون موقع میشد تعارض، اون موقع شد جای حمل. توجه فرمودید وقتی که ما نداریم در نصوص قرعه جایی که چنین تصریح داشته باشد، خب همش اطلاق دارد، همه اینا فرض اونجاست که مال در یه عهده حمای معین نیست که دو مورد دیگر شامل میشد. خب قاعده ما میگد که به این نصوص تنصیفون چه کار بکنیم آقا؟ تغییر میزنیم. بله، خب این ایشون دارد هذه طریق تعطیف جمیع علی جمیع الاخبار من غیر اطراح شیء منها و تسلم و اجمعها، همه اینا سالم میمونه. نه اتفاقا این کاری که شما کردی سالم نمونده، چون ظاهر کلام امام رو که قضا دارد و هم کردی بر چی آقا؟ قضا رو بر مصالحه، قضا و مصالحه اصلا سازگاری ندارد که قضاوت کرده. جعلتا هم همینطور، جعلتا حضرت در مقام قضا هست که میگه جعلتا، در مقام قضا هست در جعلتا. خب این نمیشد اینجور هم بکنیم در مجموع. این و همچنین تفصیل بین ملک مطلق، یعنی بیان شهادت بر ملک مطلق بدد، ببین اونجایی که شهادت بدد بر چی آقا؟ بر بفرمایید که سبب. خب اینجا کدوم نسی تصریح داره تفصیل رو؟ بله، مورد بعضی از اینها جایی است که شهادت بر سبب. خب این مورد چون اینه، این سبب تفصیل میشه؟ نه، سبب تفصیل نمیشه که. نصوص دیگری هم به اطلاق دارد و این شهادت داده در بعضی از نصوص، در خصوص اونجایی است که اون دابه انتجت، توجه فرمود، یا اون مالی که سبب شراء مثلا یا انتاج، که خب اینها موردشه. بله، این دلیل بر تقیید نمیشد، این روشن دیگه، واضحه. بله، ما حاصل بین این جمعی که ما بین این نصوص کردیم مختزای تحقیق، پس در مجموع این شده محصل تحقیق در جمع همه این نصوص، این است که اگر مال در ید یکی از این دو باشد، اطلاق نصوصی که بین داخل رو مقدم کرده چی است؟ مقدم هست، ترجیح داده ما اخذ میکنیم و یقدم بینه داخل مطلقا، چه این که یکی اکثر باشد اعدل باشد، اون نصوص مطلقه، در صورتی که ید احده ما باشد، اون اکثرها که اومده در معتبره وسط فقره وسط معتبره ابی بصیر، فقط یک روایت داریم دلالت بر ترجیح اکثر دارد، فقط یک روایت، اون یک روایت کدومه؟ همون فقره وسط معتبره چی آقا؟ ابی بصیر تصریح دارد، و الا اون روایت دیگری که عبدالرحمن باشد که صراحت که ندارد، که یک مفهومی دارد فقط، عدلهم سواء و عددهم. نه فقره وسطه، نه اون فقره اول در جایی که ید احد ما باشد، دقت نکردید، برید فقره وسط، اون جایی که مال در دست احد ما نباشد، اون فقره اول که شخصی ادعا کرده چیزی رو در دست قوم هست، اون مربوط به ید احد ما هست، توجه فرمودید؟ بله، دست مدعی نیست، ادعا کرده مالی رو که در دست قومی هست، اون ربطی نداره، فقط فقره وسطه که مال در دست احد ما نیست و حضرت حکم کرده به تقدیم چی آقا؟ اکثر و بینتن، فقره وسط، فقره اخیرم نه. خب این یک روایت، خب این روایت در چنین جایی هست، در این جایی که دست عهد ما باشد چی آقا؟ در این فرد نشده که. بله،
خبری اولش هم که با اکثر هم بینتن مستحلت، خبری اول علی ابی بصیر، خب انا من حضرتشون فرمید که سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل جاءت القوم فیدعی دارا فی ایدیهم و یقیم البینه و یقیم البدی فی یده الدار البینه انه ورثها عن ابی ولا یدی کیف کان عمرو قال علیه السلام اکثرهم
بینه تن یستهلف و تو تاخره. بله، در اونجا فرض شده که مال در دست یک طرف، یک طرف هست. بله، بله، این فقره اولا در جایی است که بعد همونجوری که گفتیم
تفصیلی که میتونیم بگیم جنب بین روایات این هستش که ما اگه دقت این روایت کنیم، اینجا ذریت داره ادعا میکنه که من ارث بردم از پدرم، لذا به جهته مدعی میشه خودش، چون ادعای ارث داره میکنه. یه موقع نمیگفت بله، فقط صرف منکر بود، ولی وقتی ادعای ارث از من جهته مدعی میشه که میگه من ارث بردم از پدرم.
خب مدعیه دیگه، ما میگه مدعی، پس چیه؟
ذریت، پس ما مدعی شد.
نه ذلیت نیست که.
چرا دیگه؟
یدعی
بیوقی مولذی که یده دار. کسی که یده دار البیان انه ولی صاحب عبید.
خب شکل نداره. پس بنابراین اونی که مدعی هست مال در دست او نیست، بیانه رو هر دو دارن، بیانه رو که هر دو دارن هر دو کنم دیگه، بیانه رو هر دو دارن، منتاش اونی که زلیده میگه مال منه دیگه، به طریق ارث سببش داره میگه، فرق نداره.
خب وقتی میگه ارث، ما از طریق ارث بردم یه ادعای دیگه، از عدم ارث دیگه، اینجا یه ادعاییه. اون وقت ما اینجا میتونیم اینطور تفسیر بدیم، بگیم اونجایی که زلیت هستش، ید متصرف است، دو حالت داره. حالت اول این هستش که ادعایی هم داخلش هست، یعنی سبب ذکر میکنه یا نه به صورت مطلق میگه اون سبب ذکر میکنه، اکثر بیانه باید مقدم بشه، اونجایی که ذکر میکنه مطلقا مقدم.
بله، یعنی اون که باید گفت همینه، درسته که در این روایت چون که ذکر سبب کرده اون زلیت، اون گفته که من به سبب ارث بردم چون سبب ملک رو ذکر کرده، ولی در اون ترجیح بیانه داخل که در اون وصفی که خونده بودیم تصریح نکرده بود که سبب رو مثلا شهادت داده، مراجعه بکنی در اونجا ذکر سبب رو نکرده. ما در خصوص فقط اونجایی که مال در دست احد ما باشد میتونیم بگیم که به حسب تعبد به این نصی که صدر این معتبره ابی بصیر هست، بگیم اونجایی که شهادت داده اون زلیدی که داخل هست و یعنیش داخله و یعنیش اگه شهادت داده به سبب، اون وقت در مقابلم اون مدعی که خارج از ید است ادعا کرده، اینجا حضرت فرمود که بیانه هر کسی که اکثره، یعنی تعبد به نص باید بکنیم به این معتبره، صدر معتبره.
اگر این صحبت این تفسیری که آقا دارن درست باشه، اما مسئله هست ما اتفاقا در این فقره آخر همین روایت اون بحث سبب اونجا میاد که حکمش متفاوت میشه. در فقره اول حالا میخواد که به ارث بردن
آخر
اجازه بدید. بله بله،
در فقره اول میخواد بگید که من خونه که در دستم هست مالکم،
به
ارث، به هبه،
نه به ارث داره، ارث سببش داره میگه.
دعواست داره اینه که خونه که در دست شما هست مال شما نیست، این نه مال منه، به ارث حالا رسیده، مسبب به دعوا رو ارثش نیست، اونا میاد تو ارث،
نه مسبب به دعوا نیست، ذکر سبب کرده،
صرف این که مال ما ارث برد،
نه ذکر سبب کرد، این بیانه شهادت بر سبب داده.
من میگم که اینجا بیانه که آورده ای که خونه که هست مال منه حالا به ارث، صرف این که من به ارث بردم نمیتونه حکم مسئله رو عوض کنه.
چرا نمیتونه؟ مگه فقها فتوا ندادن به این سبب و به این غیر سبب فتوا دادن؟
بعدیه که اون بحثی مسبب دعوا میروی سبب
بردم. نه فقره بعدی که فقره بعدی نه 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 فقره بعدی اساسا در حقیقت اون کسی که سبب این ارث شده رو این بیانه مدعی او رو سببیتش رو اصلا سبب نمیدونه، میگه او اصلا صلاحیت ملکیت نداشته، ملکیت او رو منکره. سبب در اینجا خود ارثه، یعنی خود ارث سبب ملکیته. اینجا در فقره اولا این شخص میگه که من به سبب ارث ملک بردم، ملک من هست، ارث بردم، یعنی سبب ملک من ارثه. خب همین ادعایی که میکنه میگه که من به ارث مالک شدم، اما بر همین بیانه میاره، یعنی بیانه بر چی شهادت میده؟ برای اینکه این ارث برده، بیانه چه شهادت میده؟ برای اینکه چی آقا؟ ارث برده. ولی در اونجا چی؟ اونجا اصلا بیانه میگه که اون پدری که ایشون میگه من ارث بردم اصلا اون خودش غاصبه، لذا گفتیم اون مورد اصلا معارضه ندارد، اون یعنی مورد خاصیه، خصوصیتی دارد که صورت معارضه با بیانه داخل ندارد. ولی در اینجا این میتونه مفصل باشه، یعنی یه تفسیری که مثلا بگیم که حضرت فرمود اکثر ملاکه در موردی هست که این بیانه داخل شهادت داده به سبب ملک. بله این و این نیست، حرف درستیه، چون بعضی هم در همون جا تفصیل دادن بین سبب و غیر سبب ها در همون جا، ولی کن اکثر رو هم مشهور نگفتن در اون جا، بعضی هم اگه مراجعه بکنید در همون جا اکثر هم گفتن بعضی ها، اما اونی که مشهور هست در اون جا ترجیح بیانه خارج یا در حد این باشد، بیانه داخل رو هم در واقع ترجیح دادن بعضی ها در جایی که سبب باشد، اگه سبب باشد. اصلا اونجا تلجیه بیان داخل رو گفتن، در جایی که سبب باشد خیلی رو گفتن، در متن شرعی اومده، تفصیلم ذکر کرده، خوندیم قبلا. ولی این که اکثر بیانت هم باشد رو به ذهنم هست، شما راجعه بفرمایید که بعضی هم اونجا اکثر هم گفتن، ولی این روایت میتوند که ما رو متعبد بکند به این که حضرت تصریح کرده اکثر بیانتن رو، موردش هم اونجاست که چی آقا؟ بیان داخل شهادت بر چی داد آقا؟ سبب داد حرف درستی قبلا ما گفتیم، الان این لحظه من غافل شده بودم، در همین جلسه قبلا گفته بودیم فرمایششون درسته. بعد این صدرش میتوند که بیان داخل رو تقیید بزنه، یعنی یک قرینه و تفصیل باشد که اونجایی که بیان داخل گفتی مقدمه، در جایی است که بیانه ذکر سبب چی آقا نکرده باشه، یعنی بیانه شهادت بر سبب نداده باشه، بیانه داخل مقدم. درست. پس بنابراین در جایی که مال در دست احد ما باشد، باید عرض بکنیم که بیانه داخل مقدم هست به اطلاق اون نصوص، مگر اون جایی که بیانه داخل شهادت بر چی داده باشه آقا؟ سبب داده باشد. اگر چنین باشد اکثر و بیانتن چی است آقا؟ مقدمه. اینجا صحبتی هم از عدول نیست در این فرض، در خصوص فرضی که در ید احد ما باشد، اینجا صحبتی از عدل هم نیست. اینجا ما بالاخره باید به نصوص تعبد بکنیم و اینا امور توقیفیه. در اینجا اکثر رو گفتن مقدم، یعنی روایت دارد. حالا این در دست احد ما باشد، اصلا جواب حضرت در خصوص مورد همین سوال دیگه، نمیشه سوال تعدی کرد. بله، جواب سوال اون زمانی که کبرای کلی بگد حضرت، بله بگد کل ما اذا کان فی ید احده ما، مثلا هرگاه در دست احد ما باشد اکثر بیانتن مقدمه، خودش این اصلا یک دلیلی میشد بر کلیه مواردی که در ید احد ما باشد اکثر مقدم میشد. ولی حضرت کبرای کلی نفرمود که، حضرت در خصوص همین فرد سوال فرمود که اون اکثر بیانتن رو چیکار میکنیم آقا؟ اخذ میکنیم. پس چون حضرت حکم به تقدیم اکثر بیانتن کرده بدون اینکه کبرای کلی القا بکند، در همون فرض سوال سائل گفت که اکثر بیانتن چیکار میکنیم آقا؟ مقدم میکنیم. اگر میفهمون نه، اذا کان المال فی ید احدهما یحکم به اکثر بیانتن، اینجوری میفرمود حضرت، اون کبرای کلی میشد دیگه، مطلق میشد، ولی مطلق نگفته. بله بله بله. خب این یک مطلب هست در ید احد ما شده، پس محصل این شده. در اون جایی که در ید هر دو باشد یا در ید به اصطلاح هیچ کدوم نباشد، در اونجا مطلقاتی که داریم مثل سید عبدالرحمن که اکثر و عدالتن رو مقدم کرده، توجه فرمودید، بعد اکثر و عددن رو و فقره وسط اون معتبره ابی بصیر، اون هم در جایی است که مال در ید احده ما چی آقا نباشد، که شامل میشد هم اون جایی که در دست هر دو باشد یا در دست هیچ کدوم چی آقا نباشد، اونجا فرمود که اکثر بیانتا مقدمه، تصریح کرده. پس بنابراین با توجه به این دو تا صحیحه، یکی صحیح عبدالرحمن، یکی هم اون معتبره چی آقا ابی بصیر، این دوتا رو بخواهم ملاحظه بکنیم، نتیجه این میشد. نتیجه چی میشه آقا؟ اونی که عدل البینتن هست مقدم هست در همین فرض، در فرضی که مال در ید احد ما نباشد عدل البینتن مقدم هست. البته من اینجا عرض کردم که به احتیاط وجوبی، به خاطر اینکه این یعنی نوشتم در جزوه به احتیاط وجوبی، الان دادم عرض میکنم به شما، فتوا نمیشد داد، اشکال اون بزرگوار وارد بود دیروز، حرف درستی هم هست، ما هم عرض کردیم این اشعار دارد فقط که عدل مقدم بر اکثر هست در این روایت، اصلا دلالتی ندارد. توجه فرمودید شهرت فتوایی هم احتیاط وجوبی میارد، بیش از این نمیارد، نمیتوند شهرت فتوایی ضعف دلالت رو چیکار بکنه آقا؟ جبران بکند. فلذا اونجا احتیاط وجوبی باید بگیم، به احتیاط وجوبی عدل البینتن چی است آقا؟ مقدم هست. ثم اکثر و عددن. اکثر و عددن
تو همین روایات هم از نظر عدد مطرح کرد، هم از نظر عدد مطرح کرد. توی عبارت دیگه یکی داریم تمامشون فقط عدد مطرح کرد.
بله دیگه،
ما از اینجا شد اصلا استفاده کنیم عدد مقدمه نه عدد مقدمه.
نه
اشعارم که اشعارم صرف اشعار هستش. ما اگر اصلا اینجا استفاده کنیم این شد اصلا عدد مهم باشه. حالا مورد اون روایت امام میفرماد اونجایی که عدل و عدد با هم مساوی بودن امام اینطور رو کرد. خب اگر حالا یکی عدل بود یکی عدد دوتا تعارض کردن دلیل نداره که ما عدل مقدم کنیم. با توجه به روایت‌های زیادی داریم همه عدد مطرح.
نه یک روایت فقط هست، همون معتبره فقره وسط معتبره ابی بصیر.
کنارشون روایاتی که مطرح کنیم که اکثر اومدن مطرح کردن کنارشون.
اکثر چیه؟
عددن اکثر بقید.
نداریم ما، فقط گفتم یک روایت داریم. چرا دقت نمی‌کنید شما؟ یک روایت فقط داریم، بیش از یک روایت وجود ندارد اصلا در اکثر مقدم باشد. فقط یک روایته، اونم معتبر ابی بصیر هست و سلام. روایت دومی هم نداریم. خب ما اگر بخوام بگیم که اونجا ازارو که مفهوم دارد ازار دیگه، ما غالب مفهوم هستیم، یعنی اگر چنانچه عدد یا عدل مساوی نبودند نوبت به قرعه چی آقا؟ نمیرسد. پس عدل اصل این که عدل یعنی اکثر عدالتن رو بفرمایید، این حجت ما دلیل داریم اصل حجیتش رو به مفهوم شرط. دلیل اصل حجیت آقا تقدیم عدل چیه؟ مفهوم شرطه، مفهوم شرطه. اما هدف ما اینه که تقدیمش بر اکثر عددن، اینو داریم میگیم الان، اینشو میگیم اعتیاد فقط، ولی اونش فتواست. اصل این که تقدیم عدل اگر چنانچه یکی از این دو بیان عدل بود عدلیت مقدم است، در جایی فرض بکنیم که دو تا بیان مساوی باشن عددن، یکی چی باشه آقا؟ عدل باشه. اینشو فتوا میدیم به خاطر مفهوم شرط. مفهوم شرط حجت دیگه، اینو مفهوم شرط دارد این. خب این حجت. اما در مقایسه با اون عدل به اصطلاح این که شهرت عظیمه هست، عرض کردیم حتی شاب جواهر از ابن زهره ادعای اجماع کرده، شهرت خودشم تصدیق کرده به شهرت عظیمه. این شهرت عظیمه اگر هیچ روایتی هم نبود خودش موجب احتیاط وجوبی می شده. الان اینجا اشعارم دارد، توجه فرمودید. ما نمیخوام بگیم این ضعف دلالتش جبران میکند، اصلا نمیخوام بگیم، بلا مخواست اونایی که جابر میدونن باید فتوا بدن اینجا. اونهایی که مثل محقق عراقی و بعضی دیگر که شهرت قدمایی رو جابر ضعف دلالت میدونن باید چیکار بکنن آقا؟ فتوا بدن. حتی در بعضی از کلمات صاحب جواهر هم هست که جابر ضعف دلالت هست، من در اصول آوردم کلام صاحب جواهر رو. خب بنابراین لحاظه باید فتوا بدن. اما اگه بنابراین که ما شهرت رو جابر دلالت ندونیم اینجا اتت وجوبی بکنیم. بله این در اینجا. حالا ما خواهم اینو بگیم، اگر چنانچه عدد عدد و عدالت مساوی بودن خب اینجا چیکار بکنیم؟ عرض ما هست که مختزای صناعت اینجا، اینجا خیلی روشنه، اینجا دیگه گیری نداره اصلا. برای اینکه کل روایاتی که در مورد قرعه وارد شدن اینا دو فرد رو شامل میشن، دو صورت رو، یکی اونجایی که در ید هر دو باشد، یکی در ید هیچ کدوم چی آقا نباشه، چون هر دو مشترکن در این جد. لا یکونو فی ید احدهم المعین، که فرد کلیه روایت قرعه هست. خب اما این نصوص تنصیف چی؟ خوندید دیگه، تصریح دارد در جایی که مال خارج از ید هر دو باشد، تصریح دارد در هر دو، همون صحیح همون موثقه. خب وقتی که شد حکمش هم که مخالف اونه، این میگه تنصیف، اون میگه چی آقا؟ قرعه. خب این مورد شخصه دیگه، خب این وقت میکنه و تغییر میزنه اون رو. این پس اگر چنانچه در ید هر دو باشد، اگر اکثر نباشد عدل نباشن، تساوت البینتان من حیث العداله و من حیث العدد و کان المال فی یدهما معا یتعین القرعه، یعنی یقدم القرعه، به قرعه تعیین بکنیم، اون کسی که قرعه اسمش در اومد حلف بخورد. حلف هم باید بخورد چون بعضی از نصوص حلف ندارد، اما بعضی از نصوصی که حلف دارد این اطلاق اون رو تقیید میزند. اونی که میگد که یه کمول من خرج اسمو بالقرعه اطلاق دارد، هم از این که حلف بخورد یا چی آقا نخورد. اما اونی که میگد حلف بخورد من خرج اسمو القرعه، اون اطلاق باز دوباره چیکار میکنه آقا؟ تقیید میزنه. فقط عین الا من خرج اسمو بالقرعه چی آقا؟ الحلف. بله که چی؟ بله بله. نه ازا دارستن در اون حلفه، ازا حلفه دارد، نگاه بکنید، هم تهدید دارد هم بله. خب در مقام شرطی دیگه، یعنی نه حضرت میخواد بگه که تا این استلاف نداد هر این حق به او چی آقا داده نمیشد، داره اعتبار میکند، یعنی اصلا ظهور داره در اعتبار حرف، یعنی مفهوم تهدید میخواد اسمشه بذارید. بالاخره حضرت در مقام این است که تا قبل از این که استحلاف بکند این حق بهش داده چی آقا نمیشد، از این نصوص این فهمیده میشد، از این نصوص حالا لفظ ازا نباشد در مقام تهدید هست. بله روشنه واضحه، این از این بحث ما. بله مفهومه دیگه، بله مقام تهدید مفهومه، یعنی حضرت میخواد بیان بکند که آقا کی باید این حق بهش داده بشد، از این نصوص فهمیده میشد که از استحلاف فهلف. بله حتی دارد اگر با هم حلف خوردن چی میشه، اگر یکی حلف خورده چی میشه، یعنی در جایی که خرج اسمه بالقرعه رو بعد از این که خرج اسمه بالقرعه فرمود یستحلف، اگر قرعه دخیله حلف هم چیست آقا؟ دخیله، هر دو دخیله. روشنه؟ بله. خب تا اینجا از جمع بین نصوصی که گفتیم
این رو باید که ما به تعارض بینه این اونجایی که میگه قرعه انداختیم به نام یکی درآمد دیگه ادامهش نمیده، حالا اگه این قسم نخورد بعد فرد ایمه میشه، و یکی هم نخورد بعد تکلیف چی میشه؟ اینها رو باید چکار کنیم؟ تو احادیث قبلی تبیین بزنیم بیان میکنیم،
مثل این میشه ذلیت دیگه، یعنی من خرج اسمو بالقرعه مثل چی میشه آقا؟ ذلیت. که به حلف اگر اون طرف مقابل بیانه نداشت که فرضی که نداره دیگه، یعنی فرضی که هر دو بیانه دارن، معذرت میخوام، هر دو بیانه دارن، بیانه دیگه از کارهایی افتاده، یعنی تساقط کرده. خب اگر ذلیت بود به حلف، اگر شارع میگفت که ذلیت به حلف بخورد بهش داده بشه، خب اگر حلف نخورد بعد این اون طرف مدعی بیانه نداشت، توجه بکنید آقا، ذلیت داریم مدعی بیانه چی آقا؟ نداره. ذلیت هم بیانه نداره. اینجا مثل اونجاست دیگه، هر دو که بیانه داشته باشن بیانه از کار بیفتد، مثل اینکه هیچ کدوم بیانه چی آقا؟ نداشته باشن. خب اونجا چی میگفتیم؟ در اونجا حلف بخوره نکول کرد، اما کلامی جاری میشد دیگه. این مقتضای صناعت و جمع بین نصوص مقام. اما مسئله کتاب قازن الی قازن، عرض بکنم به شما که مشهور و معروف بین فقها این است که این کتابت لایجوز. لایجوز یعنی چه؟ حرامه؟ نه حرام نیست، یعنی اینکه این اعتبار ندارد. اون قاضی که مکتوب الی هست نمیتوند به استناد این کتابت قاضی دیگری که آقا حکمش این است و این و این بخواد اون چیکار بکنه آقا؟ حکم بکنه. بعد گفتن از باب مشق فقط، فقها گفتن بله از باب اینکه مثلا یک مشق بخواد بکند که تمرینی مثلا حالا فلو خودش که حکم رو، این در این حد فقط این اعتبار دارد، این اعتبار سوالا در حد مشق دیگه، تمرین فقط، و الا از باب اینکه سند باشد نمیشه. معروف اینه. خب مخالف هم دارد، ملاحظه بفرمایید، اجمالش این است که این معروف و مشهور، اجماع محقق نیست. دلیل دومی که آوردن تزویره، گفتن که معمول از تزویر نیست نوشته، توجه فرمودید. خب این حرفم درست نیست، استدلال درست نیست، به خاطر اینکه خب اگر جای طوری باشد که مثل زمانه الان مثلا دیگه این نوشته کاملا امن از تزویر باشد، اینجا چی میگین شما؟ دلیلی که نیومد، که نصی که نیاوردید. و اما وجه اخیر که وجه دو درست و صحیح هست، نصوصه، نص دلالت دارد. خب ببینید آقا در اینجا عبارت جواهر رو ببینید، دارد که انها و حکم الحاکم، یعنی ابلاغ، انها یعنی ابلاغ ایصال، انها و حکم الحاکم الی آخرین اما بالکتاب اب القول اب الشهاده، اما الکتاب فلا عبرت بها عندنا اجماعا کما فی القواعد و فلان و فلان، لکن فی المسالک چی گفت آقا؟ گفت المشهور بین اصحابنا، مسالک که نزدیکتر به قدما خیلی نسبت به صاحب جواهر، انه لا عبرت به کتاب قازن الی قازن، به معنی انه اذا کتب حکما به شیء و انفذوا الی غیره من القضات لیس لهم الاعتماد علی الخط و انفاذی مطلقا. حالا دلیل چیه؟ در تحلیل هم میکند، لان الخط یحتمل تزویر و علی تقدیر الامن منه یمکن کتبته من غیر قصد تحقیقه. علاوه فرض این که عمن هم تذویرم باشد میتوند با عنوان مشق بنویسد، نه از باب این که حجت باشد. من غیر تحقیقی یعنی این. بله، فلذا در اردبیلی هم همین جور دارد، مقدس اردبیلی المشهور بین الاصحاب انه لا عبرته. پس قبل صاحب جواهر مثل صاحب مسالک مثل مقدس اردبیلی تصریح کرده که این چی است؟ آقا مشهوره. مخالف مشهور اینه که اسم بردن ابن جنیده، ایشون گفته معتبره. خب محقق اردبیلی خودش با ابن جنید هم چیکار کرده؟ آقا موافقت کرده. خب پس در اینجا اجماع تعبدی حتی بین قدما هم حاصل چی آقا نیست. شهرت عظیمه از قبول داریم، شهرت عظیمه رو، اما اینکه بخواد این دلیل فتوا باشد نمیشد. خب امن از تذویر هم که به شما عرض کردیم دلیلش عدیله، فقط میموند این نس. نس اینه که رواه الشیخ به اسنادی ان سعد ابن عبدالله ان احمد احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابیه ان ابن المغیره، ابن مغیره ثقه هست، بله، ان سکونی ان جعفر ان ابیه علیهم السلام ان علی علیه السلام انه کان لا یجیز کتاب قاض الی قاض فی حد ولا غیر حد. یعنی چه حقوق ناس باشه چه حقوق الله. حتی ولیت بنو امیه فاجازو بالبینات، تا اینکه اینا اومدن بنی امیه این خط رو با زمیم بینه، این خط رو چی آقا؟ جایز دانستن که اگر بخواد این بینه رو شهادت هم بدد، یعنی محفوفتن بالبینات، در جایی که بینه قائم باشد. این روایت هست. حالا نقض ابرامی شده در این روایات، رد و ایرادی شده، بموند بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.